تصمیم بگیرید متخصصین فقط باید نظر بدن. این هم پزشکیه. خیلی راحت شما گفتید نهاد حاکمیت میاد، گفتم نه خیر، پزشکان متخصصین، اونایی که پزشک هستن. چرا که فقها هم گفتن پزشک ها، ببینید اونا هم گفتن پزشک ها. خیلی خب، حالا پزشک ها گفتن آقا فعالیت کنید ولی موارد رو رعایت کنید. بنده خدا پزشک میگه روزی 3 تا قرص بخور، حالا دیگه دست منه صبح یه دونه بخورم، ظهر یه دونه بخورم، شب یه دونه بخورم، نه یه خط درمیون بخورم، نیم ساعت ماسک بزنم، 10 دقیقه نزنم، دستام به چشم بمالم، دستام به چشم نمالم. اون بنده خدا دستور عملشو داده. اما نظر من اینه، خب حالا اگر تعدادی از مردم، شما طبیعی بدونید مردم به لحاظ روانی آرامش ندارن دیگه،
قبول
شما به خانواده خودتون.
بله
پزشکام گفتن برید فقط ببینید، ولی مردم یه ذره دارن احتیاط میکنن.
بله درست.
این شرایط باید به هنرمندانی که نمیخواد فعالیت کنن احترام بذارین، اونام که میخواد فعالیت کنن احترام بذارین.
بسیار خوب. آقای دژاکام لطفاً برای ما در مورد ایوب خان بگید. توی خبرها اومده بود که دارید نمایش آماده میکنید برای بعد از ماه سفر.
نمایش آماده هست؟
نه، منظورم این که دارین کاراشو انجام میدین که بعد از ماه سفر در حاشیه دریاچه چیتگر خلیج فارس در واقع اجرا بکنید. توضیح میفرمایید لطفاً.
ببینید ما از اینجا باید شروع کنم. نمایش به دو گونه است. یک گونه در طول تاریخ توی سالن اجرا شده، اهم از روباز روبسته،
درست،
مسقف. این تئاتر رسمی ماست که تو ساختمان و ژانرهای بسیار گوناگونی داشته. همینطور یه سری تئاتر هم بیرون اجرا شده،
درست.
اینا الزاما تئاتر خیابانی نیستن، اینا گونه های بسیار زیادی رو در بر
میگیرن.
من یکی از گونه های تئاتر بیرونی ام که توی سالن میتونم اجرا کنم، بیرون هم میتونم اجرا بکنم. اما اگر بخوام بیرون اجرا کنم، سکوت میخوام، آرامش میخوام، رفت و آمد نباید باشه.
بله.
تماشاگرم باید بشینه، یه ساعت خورده باید نمایش، صندلی باید داشته باشه.
درست.
و الان هم همین شرایط رو من کنار چیتگر دارم، کنار دریاچه چیتگر. فضامو میچینم، یه دکور خیلی مختصر سبکی دارم، یه 3-4 تا صندلی هم دارم میذارم. بعد از اون که هوا خنک میشه،
بله،
کنار دریاچه چیتگر اجرا میکنم نمایشم رو.
خب این قطعی شده دیگه، یعنی در واقع ما منتظر باشیم بعد از اتمام ماه سفر.
بله.
بسیار عالی. توی همون خبر خوندم که در واقع مذاکراتی رو هم انجام دادید با در واقع دوستان در خارج از تهران، در مورد دوستان کوهگیلوی و بویر احمد گفته بودین. اونجا هم قرار این اتفاق بیفته؟
بله. ببینید من خیلی دوست دارم کنار آثار باستانی اجرا برم. خیلی دوست دارم کنار چشم‌اندازهای طبیعی منحصر به فرد اجرا برم. و عرضم به حضورتون مثلا دوست داشتیم کنار جنگل‌های سوخته اجرا بریم.
بله.
و بیاییم یه زیبایی شناسی دیگری رو تجربه بکنیم. ببینیم اگر مکان، صندلی و سقف و سالون و اینا تغییر بکنه. بیاییم کنار مثلا قلعه فلک الاسلام در طلوع صبح یه نمایش رو ببینیم، یا رو صخره هایی که پشت سرش یه دریاچه است، دریاست، یه نمایش رو ببینیم، چه احساس زیبایی شناسی خواهیم داشت. و قطعا متفاوته. این نوعی از نمایش هست که تو جهان بوده، وجود داره، در تاریخ هم بوده، متاسفانه حذف شده از روابط زیبایی شناسی ما. بهتره دوباره به اون مراجعه کنیم، کنار آثار باستانیمون نمایش داشته باشیم، کنار چشم‌اندازهای طبیعیمون نمایش داشته باشیم و خیلی از جاهای دیگه نمایش داشته باشیم. ما داریم تلاش میکنیم یه همچین حرفی رو بزنیم، یه همچین حرفی رو تکرار کنیم و سبک هم باشیم. یعنی به قول معروف به درویش گفتن بساط رو جمع کن دهنش بس رفت.
درست.
می‌دونید ما هم تقریبا همین ضرب المثلی. یعنی اگه ما بگم بساط جمع کنم، ما پا می‌شیم میریم، چیز زیادی نداریم، یه 4 تا 4 پایه داریم، 2 تا چتر، 4-5 تا بخچه و یه اسپیکر برای پخش موسیقی ما. بعد هم دلم می‌خواد، خب تجربه خیلی متفاوته. نمی‌دونم کنار جنگل نمایش دیدین تا حالا یا ندیدین، خیلی تجربه تو کویر و تو ساعات متفاوت، طلوع صبح زیر آسمونی که پر از ستاره است آدم نمایش ببینه و نور پردازی بکنه، کاملا به لحاظ زیبایی شناسی فرق میکنه، کاملا فرق میکنه. و فکر میکنم این اتفاقیه که تو هنر کشور وجود نداره.
بسیار خوب. اگر که این اتفاق بیفته، حالا من مثلا در کنار همه این ماجراها با خودم فکر کردم که همین در واقع تلاشی که باز این در شرایطی که شما میدونید که الان توی خیلی از استانهامون علارغم همون در واقع دستور بازگشایی سالن‌ها واقعا هیچ اجرایی اتفاق نیفتاد، یعنی بیش از هفت ماه حالا که داریم صحبت میکنیم دیگه تقریبا به هفت ماه رسیدیم و احتمالاً بعد از ماه صفر دیگه هفت ماه رو خب طبیعتاً رد کنیم. بیش از هفت ماه میشه که اونجا هیچ نمایشی اجرا نشده تو خیلی از استانها. اگر یه همچین اتفاقایی بیفته به نظرم میتونه یه مقدار تو بازسازی در واقع فضا یا روحیه آدم‌ها هم خیلی موثر باشه.
بله، این مطابقت داره با این شرایط. بله. ولی واقعیتش اینه که ما از قبل از کرونا دست به این کار زده بودیم.
درست.
با این چیزم مثلا مطابقت داره.
خیلی متشکرم ازشون.
خدا میکنم. خیلی ممنونم آقای.
من مخلصم، فرمایشی داشتم، من اومدم توی فرمایش شما. عذرخواهی.
سلامتی شما، تشکر میکنم.
خیلی مخلصم، خوشحالم.
خیلی متشکرم آقای دژخان. درود بر شما، با شما خداحافظی میکنم. سپاس. آقای جعفری، ماهیت اجرای تئاتر و همتون فعالیت‌های هنری همتون که حالا به صورت پرسش هم در برنامه مطرح کردیم دچار تغییر داره میشه، از همینجا داره شروع میشه دیگه. تا به حال تصور میکردیم که در واقع یک تئاتر کلاسیک رو بخوایم در یک فضای باز تجربه بکنیم. حالا بحث بنده تئاتر خیابانی که ماهیت این رو داره نیست، ولی این گونه از تئاتر رو شاید تا به حال ما تجربه نکردیم و الان باید تجربه کنیم. البته در کشورهای مختلف دنیا آمفی‌تئاترهایی هستش که اصلا رو باز هست.
بله.
و در واقع اجراهای خیلی تخصصی هم در اونها انجام میشه، امکانات فراهم هست. فکر نمی‌کنم شاید بعد به این فکر باشیم که شاید اصلا یک آمفی‌تئاتر رو تعبیه بشه برای اینکه در فضای باز باشه به صورت تخصصی با امکانات و تجهیزات فنی بالا برای اجرای تئاتر در نظر گرفته بشه، اگه شاید اینجوری ادامه داشته باشه.
آره، ولی در واقع سه تا شکل پیدا میکنه دیگه. یه موقعی ما داریم در مورد اجرای نمایش در سالن روباز در واقع صحبت میکنیم. تو کشور خودمون هم واقعا این اتفاق افتاده و بوده. مثلا خیلی جالب به شما بگم که حالا توی خیلی از بوستان‌های تهران، مثلا در بوستان نیاوران، ما سالن روباز در واقع آمفی‌تئاتر روباز داریم که میشه نمایش اجرا کرد. تا مثلا فرهنگسرای خاوران اگر تشریف ببرید اونجا در واقع سالن روباز فضای بله روباز وجود داره میشه. نه در واقع پردیس خاوران منظورم نیست، فرهنگسرای خاورانه که در کنارش در واقع از قدیمتر موجود بوده. اما خب ما تجربه هامون تو این سالها در مورد اجرای تئاتر در یه سالن روباز خیلی تجربه گسترده‌ای نبوده، همونطور که شما دارید میگین. امکاناتش رو شاید یه مقدار دلیل مختلفی داشته، دلیل فنی داشته، یه بخشش دلیل فرهنگی بوده، ترس یا واهمه از در واقع امکان نداشتن کنترل کامل روی در واقع نظم و ترتیب جمعیت، سر و صدا، اینه. بالاخره همین ها باعث شده که یه جایی تفره بریم ازش. این یه بحثه. یه بحث هم میشود اون چیزی که در واقع آقای دژاکان به یه تعبیری بهش اشاره کردن، بحث اون چیزی که ما به عنوان اجرای تئاتر محیطی میشناسیم، یعنی نمایش‌های وابسته به محیطی که در اون در واقع اون مکانی که نمایش در اونجا اجرا میشه. این رو هم خب توی این سال‌ها ما بیشتر بهش توجهمون جلب شده، اینکه نمایش‌هایی رو به وجود بیاریم که اینها وابستگی تام به محل اجراشون دارن. مثلا بالفرض من میگم، حالا مثالی که خود آقای دژاکام زدن، اگه نمایشی قرار من در مجاورت قلعه فلک الافلاک در استان لرستان روی صحنه ببرم، در واقع نمایشی باشه که به لحاظ نمایشنامه، داستان یا حتی بهره برداری از امکاناتی که اون مکان میتونه در اختیار گروه بذاره وابسته به فلک الافلاک باشه، یعنی مال اونجا باشه،
یعنی در واقع مکان زمان آره. رو یه جوری
اصلا مکان به شدت مثل میمونه که شما در نظر بگیرید که مثلا نمایش رو در همین کافه بله. گلستان بخواید روی صحنه ببرید و این نمایش دقیقاً مختصاتش جوری باشه که فقط و فقط در کاخ گلستان بشه اجراش کرد، به لحاظ نمایشنامه، به لحاظ استفاده از فضا و جغرافیایی که داره در اختیارمون میذاره. این هم چیزیه که هم در دنیا داره انجام میشه، هم در کشور ما هم تجربه هایی در موردش بوده.
خیلی زیاد نبوده. به نظرم آره، همواره به حال این پتانسیل من به عنوان مخاطب تئاتر بخوام در واقع یک مثلا اثر کلاسیک رو ببینم، بیشتر ترجیح بدم برم مثلا به مجموعه تئاتر شهر
تو سالن در واقع ببینم.
یعنی تمرکز زدایی باید بشه، یا اینکه نوع اجراها و در واقع مکانهای اجرا تغییر پیدا کنه. قطعا هم فکر میکنم که حالا این اتفاق بیفته دیگه اگر این شرایط آنچنان ادامه داشته باشه. لطفا شما هم نظراتتون با ما در میان بگذارید. 3075 بریم بخش بعدی برنامه بشنویم و در ادامه باز هم با شما همراهیم.
روی خط نمایش. سلام،
در ادامه معرفی آثار برتر ادبیات نمایشی دنیا، امروز قرار هست نمایشنامه ای از آگوست ویلسون رو بهتون معرفی بکنیم. نمایشنامه حصارها. آگوست ویلسون نمایشنامه نویس آمریکایی متولد 1945 و درگذشته در سال 2005 میلادیه. میراث منصور او مجموعه ای از 10 نمایشنامه با نام دوره پیتسبورگ که به خاطر 2 نمایشنامه از این سری 10 تایی جایزه پولیتزر رو هم به دست آورده. و هر کدوم از این جوایز هم در دهه متفاوتی توسط این نویسنده بزرگ کسب شده. اما بریم سراغ نمایشنامه حصارها. بسیاری از کارشناسان نمایشنامه حصارها رو جدا از بقیه آثار و بهترین اثر میدونن به خاطر قلب سرشار و شخصیت مرکزی داستان که تقریباً به غم‌انگیزترین ابعاد زندگی میرسه. تعجبی نداره که این نمایشنامه در دهه 1950 میلادی نوشته شده و درباره بازیکن میانی و اسبق دیگه بیسبال سیاه‌پوستانه که تلاش میکرد خانوادش رو تأمین و با تلخی‌های زندگیش مبارزه بکنه. بیدلیل نیست که بازیگرانی چون جیمز ارل جونز و دنزل واشنگتن رو به خودش جذب کرده. ممنون که شنونده این بخش بودین.
نوچوله یک دقیقه هست اینجا را دیه نماشه و شما برنامه گیمه را برای شنیدن انتخاب کردید. خیلی متشکریم از همراهی شما. خدمت شما عرض کنم که درباره سیر تحول و گونه های مختلف آثار فرهنگی هنری با شما صحبت میکنم در برنامه امروز و میخوایم بدونیم که به نظر شما چه تغییر و تحولی در عرصه و ماهیت تولید آثار فرهنگی و هنری به وقوع میپیونده بعد از پایان بیماری کرونا. 301075 شماره پیامک ماست. برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید. از طریق همین برنامه کاربردی میتونید به صورت صوتی، متنی و تصویری برای ما پیامک ارسال کنید. یک بخش کوتاهی رو بشنویم، قرار هست که دربارش با شما گفتگو کنیم. این روزها جشنواره‌ای با عنوان رابیان حماسه در حال در واقع انجام مراحل مقدماتی و اعلام فراخوان و همینطور ارسال آثار هست. میخوام کمی بیشتر درباره این جشنواره با شما صحبت کنیم. این بخش رو بشنویم.
از اینجاست که عاقبت زمین معین می‌گردد. انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و رادیو نمایش برگزار می کنند. جشنواره راویان حماسه. رقابت آثار هنری حوزه دفاع مقدس در 2 بخش نمایش رادیویی و روایتگری.
یا حسین!
حسین!
بچه ها همه گفتن یا غمره بریاده
چجوری میخوای زیر این آتیش
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به تارنمای رادیو نمایش به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه.
بله، 8 سال دفاع مقدس، دورانی که خاطرات اون و خاطره جوانمردی ها و رشادت های بزرگ مردانی در دفتر تاریخ ایران زمین رو ثبت و ضبط کرده، همواره میتونه محلی باشه برای خلق آثار هنری. و این روزها رادیو نمایش جشنواره رو با عنوان راویان حماسه ترتیب داده که ما بد ندیدیم که در این بخش از برنامه گیومه دعوت کنیم از دبیر جشنواره راویان حماسه جناب امین رهبر و بیشتر درباره جزئیات نحوه برگزاری جشنواره فراخوان و همطور آثار که قرار هست به دبیرخانه جشنواره برسه با ایشون گفتگو کنیم. آقای رهبر داخل استودیو گیومه حضور دارن. عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما. خیلی خیلی خوش آمدید و آقای جعفری زحمت میکشن و گفتگو رو با شما ادامه میدن.
سلام.
من سلام عرض میکنم به امین رهبر عزیز و خیلی متشکرم که با ما همراه شدی و به استدیو برنامه اومدی. همین ما فکر می‌کنم دو سه روز پیش بود با هم دیگه صحبت کردیم. فراخوان در واقع نوبت اول جشنواره به اتمام رسیده بود اما تمدید شد تا آخر شهریور تمدید کردن.
تا ده مهر
تمدید شده و پس برنامه همچنان فرصت هستش که علاقمندان کار بکنن. یادم اونجا در واقع توضیح دادید توی اون گفتگوی قبلیمون که دو بخش دارین، یه بخش نمایش رادیویی و یه بخش روایت.
بله
رجیم اون روایتی یه ذره بیشتر توضیح بده، به نظرم برای شنوندا خیلی جذابیت خواهد داشت.
بخش روایتگری یک بخشی که ما بیشتر حساب کردیم که بخش مردمی ما باشه، یعنی یه سری مونولوگ و دلگویی‌هایی که در حوزه دفاع مقدس و حتی مدافعان سلامت دوستان میتونن، شرکت کننده ها میتونن حتی با موبایلشون اینا رو ضبط کنن و میتونن خودشون با آرایه‌های صوتی تزیین کنن و برای ما بفرستن. ما یک سری کتاب هم معرفی کردیم که این کتاب ها توی فراخوان هستش، میتونن حتی قسمت هایی از این کتاب ها رو بخونن و برای ما باز بفرستن توی این بخش.
پس روایت هم میتونه شخصی باشه، یعنی خودشون در واقع بنویسن در موردش، هم میتونن از اون منابعی که شما معرفی کردین استفاده بکنن. خب وقت زمانی دارین مثلا اینکه 5 دقیقه 10 دقیقه حداقل حد اکثر یا همچی چیزی دارین یا آزاده؟
ما حد اکثر 30 دقیقه گذاشتیم ولی در بخش روایتگری بعید میدونم مثلا 30 دقیقه جواب بده. ولی دوستان آزاد هستن، یعنی اگر بخوان میتونن به ما تا 30 دقیقه هم بخش روایتگری رو بدن، ولی خب من بعید میدونم جذاب باشه 30 دقیقه بخواد مونولوگ باشه.
خب اون بخش اول که بخش نمایش رادیوییه، اون فقط اختصاص داره به در واقع همکاران در حال تهران یا استانها، یا نه هر کسی که واقعا بتونه کار بکنه نمایش رادیویی تولید بکنه؟
شما همه آزاده و ولی اگر در تهران باشن اداره کل هنرهای نمایش رادیو و رادیو نمایش این امکان رو بهشون میده که اینجا میتونن ضبط داشته باشن.
چه جالب، یعنی مثلا میتونن بیان از شما استودیو بگیرن. این فضا رو در با صدا بردار و اینا در اختیارشون میذارید که این کار انجام بدن. خب من اون روز یادم دو سه روز پیش که با هم حرف زدیم، آماری خیلی هنوز مشخص نشده بود از اینکه چه تعداد اومدن کار دادن در واقع ارسال کردن تو فراخوان اول. الان چیزی مشخص شده؟
الان حدود 60 کار به دبیرخونه ارسال شده. البته من تفکیک نکردم هنوز که کدوم بخش روایتگری کدوم نمایش رادیویی، ولی حدود 60 کار فعلا ارسال شده به دبیرخونه.
خب خیلی عمالی. و اینکه بالا توی صحبتات اشاره کردی به اینکه مثلا در همون بخش روایت حتی در مورد مثلا مسئله روز که حالا به تعبیری کروناست، بحث مدافعان سلامت و اینا، واقعا این فضا رو گسترده کردید برای اینکه هر آنچه که به نوعی به حماسه، به ایجاد و خلق حماسه منجر شده توی این سالها بهش پرداخته بشه، یا فقط 8 سال دفاع مقدس مد نظر بوده؟
ما جدا از حوزه دفاع مقدس امسال خب اصلا توی فراخوانمون هم آوردیم که حوزه مدافعان سلامت و بحث بیماری کرونا هم میتونه جز موضوعات جشنواره باشه و شرکت کننده ها میتونن این موضوع رو انتخاب کنن و توی این حوزه برن نمایش کار کنن یا حتی بحث روایتگری، یعنی بخش روایتگری.
بسیار عالی. و گفتی تا دهم مهر که تمدید شده، دیگه بعدش که تمدید نمی کنیم؟
نه دیگه قطعا.
خب ادامه تقویمتون اون وقت چگونه است؟ ده مهر آخرین مهلت بعد چه اتفاقاتی میفته؟
ما دیگه ده مهر که تموم بشه از بین آثار توی هر بخش 10 اثر راه پیدا میکنه به مسابقه که یه هیئت انتخاب داریم که حالا
معرفی شده؟
نه هنوز مشخص نیست، یعنی هنوز قطعیت پیدا نکرده. از بین این آثار توی هر وقت 10 اثر میره توی مسابقه. بعد توی آبان ماه ما یه اختتامیه میگیریم که حالا آرا رو مشخص میکنیم دیگه، جوایز رو مشخص.
و ملاک هم همون چیزیست که الان دوستان ضبط کردن و فرستادن دیگه.
بله این اصلا کاملا رادیویه.
بله. یعنی که مثلا دوباره چیزی ضبط بکنن یا حتی در جایی بخوان زنده اجرا بکنن، نیست. همین فایلی که به شما دادن.
کاملا بله.
بسیار خوب. فایل بعد با چه مشخصاتی بارگذاری بکنن؟
ببینید ما محدودیتی که توی سایت داریم تا حدود فکر میکنم 100 مگ توی سایت میتونم بارگذاری کنم که با فرمت MP3 اگر باشه که کاملا
جواب میده. پس با فرمت MP3 تا حداکثر 100 مگ میشه روی سایت بارگذاری کرد. این بخش روایت به نظرم خیلی چیز شخصیه، جذابی از آب در میاد. یعنی حتی با خودم فکر می‌کنم که بعداً مثلا میشود یه بخشی از این روایت‌ها، حتی اونایی که جزء اون 10 تا نیست، چون مثلا ممکنه واقعاً به تعدادی که به دست شما برسه توی هیئت انتخاب مثلا 10 تا بالاخره بر مبنای آن چیزی که در جشنواره در فراخوان اومده مجبور به انتخاب باشن، ولی مثلا بگن یه تعداد دیگه‌ای هم هست که اینا خیلی جذابه ولی به دلایلی تو اون 10 تا جا نمی‌شده. اینا رو بعداً اگه بشه مثلا به یه شکلی منتشر کرد، یه کاری کرد که بالاخره به قول معروف هدر نره.
قطعاً توی رادیو خب پخش میکنیم، ولی جدا از این خود انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس هم برنامه‌هایی داره که اینها رو به صورت پک‌هایی بخواد منتشر کنه.
بله.
یعنی تا این حد من اطلاع دارم.
بسیار خیلی متشکرم از شما. اگر نکته‌ای هستش درباره جشنواره و فکر میکنید که تذکری یا مثلا موردی به اطلاع شنونده برسونید، علاقمندانی که میخوان شرکت بکنن از شما بشنوید.
ممنون، مرسی. نه
آه، من یه چیزی یادم افتاد، روایت ها خیلی شخصیه. حالا اگه مثلا من فرض بکنید مثلا ترک هستم یا کرد هستم یا مثلا اساسا زبان مادری مثلا الزاما فارسی نیست و بخوام به اون زبان رو بفرستم چی میشه؟
اشکال نداره، مشکلی نداره. ما بالاخره اگر حتی جز داورهامون اون زبان رو بلد نباشم، بالاخره یکی پیدا میکنیم که در این زبان رو حالا مسلط باشه.
بسیار. من تا اونجایی که میدونم خانم خواجه نصیر داره روایت خودش الان دو سه روز آماده میکنه، چون از اون روز که بله. صحبت کردیم هی اینو میگه و یه پارتی بازی بکنین
دیگه. بله دیگه، خدا خواهد
میکنین این کار، پارتی بازی میکنین.
نه نمیکنین خواجه نصیر.
ما وقتی کار میکنیم سلامت باشه، وقتی کار میکنیم دلی کار میکنیم. واقعا حوزه دفاع مقدس حوزه مورد علاقه منه و هر وقت کاری در این حوزه انجام میدم هم خوشحالم، افتخار میکنم و به شدت هم همیشه تحت تاثیر قرار میگیرم. گاهی اوقات واقعا اتفاق برام میفته که واقعا اشک از چشمم جاری میشه و لحظاتی نمیتونم کار رو ادامه بدم، ولی خدا رو شکر کنم که این توفیق رو دادم در حوزه دفاع مقدس کاری انجام بدم. یک سوال من داشتم، آقای رهبر، آیا در زمینه مستند نمایشی هم میتونن کاری ارسال بکنن یا نه در زن گرفته نشده در قالب هایی که میپذیرید در این فراخوان؟
نه، اگر نمایش رو به صورت کلی نگاه کنیم قطعا میشه مستند نمایشی،
ولی
باید دراماتیک باشه دیگه، یعنی نه که به صورت گزارشی باشه.
درسته،
بله قطعا.
ولی پس قالب مستند نمایشی هم پذیرفته میشه در این فرق.
چون مسلما خب بالاخره خیلی از اتفاقات دفاع مقدس خیلیش اصلا مستنده، یعنی که نمایش به نمایش تبدیل میشه.
بله. خیلی متشکرم از شما آقای جعفری. اگر که
مرضی ندارم، خیلی سپاسگزارم.
سپاسگزارم آقای رهبر. حالا بیشتر باز هم وقتی که نزدیک بشیم به مراحل نهایی داوری و همینطور برگزاری مراسم اختتامیه، بیشتر در ارتباط هستیم با جناب آقای رهبر، دبیر جشنواره رابیان حماسه. از شما هم دعوت می‌کنیم حتما به سایت رادیو نمایش مراجعه بکنید، اطلاعات تکمیلی رو در اونجا دریافت بکنید. قطعا فکر می‌کنم استقبال ویژه‌ای انجام بگیره از طرف شما هموطنان عزیزم در سراسر ایران که خاطراتی از رشادت‌ها و دلاورمردی‌های بزرگانی دارین که در 8 سال دفاع مقدس از میهنمون دفاع کردن و امروزه ما آرامش و امنیتمون رو مرهون همین فداکاری ها هستیم. یادشون رو گرامی میداریم. از شما هم سپاسگزاریم جناب آقای رهبر.
درود بر شما.
9:53 دقیقه است. بریم سراغ بخش بعدی برنامه گیومه.
نقطه سنج.
میرسیم کنتراست همون کنترات.
باور کن
من اشتباه
از من
آقا شیم هر خوزانه
کتاب بخون یه در سر
من اطلاقه
بنازم ندارم
برو بخون اول بعد اینجوری مطمئن بگو.
باشه آقا، باشه
باشه،
میخونم
کنتراست با کنترات دوتا کلمه کاملا متفاوتن. تفاوت درخشندگی رنگ توی اشیا که باعث تمایز اونها از همدیگه میشه معنیش میشه کنتراست. واژه کنتراست به معنای جداییه و یکی از اصلهای پایه‌ای رشته‌های مختلف هنری. بذارید از نقاشی مثال بزنم. رامبراند به عنوان یک نقاش مهم در تاریخ نقاشی معمولا از کنتراست شدید تیرگی روشنی بهره گرفته و با تابوندن نور توی بخشای مورد نظرش که بین سایه های تیره وسیع در تابلو قرار گرفتن روی اون بخشا تأکید کرده. بهتره تا در مورد یک چیزی مطالعه دقیقی نداریم مطمئن در موردش حرف نزنیم.
آقای جعفری، این بخش نقطه سنج خیلی مورد علاقه من، چون هر روز در واقع با یک موضوع و نکته بسیار جالب روبرو میشیم و شاید خیلی از مواقع خیلی از این نکات رو ندونه آدم و باعث میشه که یک چیزی یاد بگیره. این برمیاد به همون نکته که دوست بهش اشاره کردیم که دوستان گفتن یک بیت شعر رو برای ما میفرستن برای اینکه روزشون رو آغاز بکنن و اینکه گفتیم که هر کسی هر روز یک چیز تازه رو یاد بگیره و حالا از قافله زندگی عقب نمونده. حالا یه خط کتاب باشه، یه بیت شعر باشه، یک نکته کوچیک باشه.
آخه این نقطه سنج جذابیتی که داره اینه که معمولا روشش اینجوریه که دو تا کلمه رو که خیلی وقتا ممکنه به لحاظ ظاهری به هم نزدیک باشن بعد جای همدیگه به کار ببریم، اشتباهی بگیم، آره اینا رو با همدیگه مقایسه میکنه. آره به نظر منم جذاب و خصوصا که ما گاهی وقتا عادت داریم که مثلا یه کلماتی رو یه ذره حالا به بیان عامیانه تا قلمبه سلمبه به کار ببریم بدون اینکه خیلی معناشو بدونیم و فهم کنیم این سخنان ما رو فصیح‌تر میکنه و اشتباهی
میگه. مثلا اینکه همینجا توصیه میکنیم که حتما زبان فارسی رو پاس بدیم و از واژه‌های فارسی در گفتمانمون استفاده بکنیم. خب 3075 و پیامک‌های شما، یه سری بزنیم به پیامک‌های شما و بعد دوباره با شما همراهیم. خانم شادی کریمی نوشتن که من شنونده برنامه گیومه هستم ولی در روزایی که در محل کارم هستم نمیتونم برنامه رو گوش کنم، ولی طبق عادت براتون ساعت 9 صبح پیام میفرستم. خیلی متشکرم. عرضم خدمت شما که با همین برنامه کاربردی ایران صدا میتونید در محل کار هم رادیو رو بشنوید و در واقع رادیو یکی از ویژگی‌هاشه که یک رسانه‌ای که همیشه با ما همراهه.
حالا اصلا با همین برنامه یک کار دیگه هم میتونم بکنم. اگر در همون ساعتی که یک برنامه، نه فقط برنامه گیو به کلا پخش میشه، نتونستین بشنوین، میتونید دقیقاً توی ساعت‌های دیگر، ساعتی که بیکار شدین، به ساعتی که اون برنامه پخش شده مراجعه بکنین و بشنوینش. اینم اتفاق مهمیه دیگه.
آقای علی امیری، پیامک شما هم به دست ما رسید، خیلی خیلی متشکریم. آقای میلاد مومن نژاد از شنوندگان ما هستن که خیلی هم علاقمند به تئاتر هستن و فکر می‌کنم در این زمینه فعالیت هم می‌کنن. گفتن که درباره مشکلات تئاتر شهر ما هم با یکی از مسئولان تئاتر شهرمون اگر میشه گفتگوی کنین. در سومه سرا زندگی کنن. چشم، حتما ما این پیامک شما رو منتقل میکنیم به تهیه کننده برنامه تا اگر امکانش باشه یک گفتگوی ترتیب بدیم با فعالان تئاتر در شهر شما. سومه سرا در استان گیلان. فکر میکنم حالا ما در برنامه‌مون در سابقه گذشته در گفتگو کردیم آقای جعفری با فعالان ارشد تئاتر در استان گیلان، ولی به روی چشم حتما. خب آقای محمدزاده درویش‌زاده از اندیشه شهریارم نوشتن که انشاءالله هم وقتی که این ویروس تمام بشه دوباره باز هم رشد و شکوفایی خلاقیت برگرده به عرصه تئاتر کشور. خب نزدیک میشه به ساعت 10 صبح و در این بخش همراهیم با شهرزاد عبدی متصاحب فرهنگی و هنری و در ادامه برنامه میگم سعی می‌کنم یکی دو تا گفتگوی دیگر رو انجام بدیم در حوزه مختلف هنری. شما هم 3075 رو حتما در نظر داشته باشید و برنامه کاربردی ایران صدا رو و پیام‌های خودتون رو در این فاصله برای ما ارسال بفرمایید. باز هم دوست داریم که به ما بگید که فکر می‌کنید آثاری که بعد از پایان بیماری کرونا منتشر میشن، تولید میشن، میان روی پرده سینما یا در صحنه تئاتر اجرا میشن چه ویژگی هایی دارن؟ شما فکر میکنید که چقدر تفاوت دارن با آثاری که در گذشته تولید میشدن؟ حتما در این باره با ما صحبت کنیم. بریم سراغ بخش خبرها.
دو نقطه خبر.